بسم الله بر دیده ها راهی شو، روز روز محشر کن، امشب سار اللهی شو. از خود رها بودن در بند حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لعل لب آن کس که ثناخوان حسین است، تا حشر نبیند غم و خندان حسین است. بالله که شود چشمه فیض ابدیت، چشمی که به یک مرحله گریان حسین است. در حشر که هر کس به گناهی فتد از پای، دست همگی جانب دامان حسین است. بخشودگی اهل گناه در صف محشر، بخشودگی اهل گناه در صف محشر وابسته به یک گردشه چشمان حسین است. وانزشته که با جور و جفا پاره نگردد، در نزد خدا رشته پیمان حسین است. عالم همه مست از گل رخسار حسین است. ذرات جهان در عجب از کار حسین است. دانی که چرا آب فرات است گلالود، دانی که چرا آب فرات است گلالود، شرمنده ز لعل لب عطشان حسین است. جغد از چه به ویرانه نشیند همه عمر، خاکم بدهن جای یتیمان حسین است. چوب از چه گرفتار به آتش شود آخر، چوب از چه گرفتار به آتش شود آخر. بی حرمتیش بر لب و دندان حسین است. دانی که چرا خانه حق گشت سیاه پوش، دانی که چرا خانه حق گشت سیاه پوش، یعنی که خدا نیست عزادار حسین.
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين.
إلهي بأمید تو عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران، خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور توفیق نصیب ما شده لحظاتی رو پیگیری میکنید برنامه از شبکه جهانی ولایت. فتح خون توفیق نصیب بنده و همکارانم شده در این شب و روز پرمهن، در این شب و روز پر حزن و اندوه دگرگوشه های زهرای مرضیه سلام الله علیها دقایقی رو مهمان خونهای گرم شما باشیم. فتح خون عنوان برنامه ای هست که بیننده هستید. مهدر استاد مسلم خودم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد مؤدب. حضرت استاد عرض سلام، ادب و احترام دارم، تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه بینندگان عزیز شبکه ولایت عرض سلام دارم و همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین. انشاءالله خدمتتون هستم.
تمنا میکنم توفیق نصیب بنده شده آقا محضر شما باشیم با سوالاتی که بینندگان محترم مطرح کردن. حضرت استاد سوال اول رو با این شعر محضر تقدیم میکنیم که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست. حضرت استاد مستحضرید که ملت عزیزی که این برنامه رو میبینن، عاشقان سید سالار شهیدان، از خیلی شب و روزای قبل از اینکه به ماه محرم برسیم در تکاپوی رسیدن به این دهه محرم هستن. خیلی ها تو هر سن و سالی، تو هر علمی، تو هر مقطعی تو آماده میشن برای اینکه سر سفره ابی عبدالله گدایی کنن و باور بفرمایید که لذت دنیا رو هم سر این گدایی، سر این سفره میبرند و افتخار میکنند و به خودشون هم میبالند. مستحضر دیگه خیلی ها از کف جفت کردن، خیلی ها از چای ریختن، خیلی ها از منبر رفتن موعظه کردن و قصه الهازا. سوالی که مطرح کردم آقا، وجود نازنین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین چه کرد که این چنین برای او عزاداری میشه و خداوند چه پاداشی رو برای او تعیین کرده؟
بله، همینطور که گفتید درستم هست. واقعا نزدیک ایام محرم که میشه، همه دلها دیگه حال و هوای کربلا و عزاداری میشه. همه اقشار، مردان، زنان، بچه ها در هر سنی، در هر شغلی، همه
بله،
برای امام عبدالله الحسین آماده عزاداری میشن. و واقعا ماه محرم و ماه سفر با اینکه ماه حزن هست، اما اون فضای معنوی که ایجاد میشه برای همه شادی بخش، لذتی که برای امام عبدالله الحسین عزاداری میکنن و در این راه فداکاری میکنن. بله، امام حسین، خب سوال مهم همین است، چه کار کرد که اینجوری شیفته است، همه عالم متوجه است؟ نه تنها ما شیعیان، بلکه به نظر من خیلی از مسلمانان و شاید بخشی از برادران اهل سنت هم توجه دارن به امام حسین، عزاداری امام حسین. و حتی نه حتی مسلمانان، جمعی از مسیحیان، خیلی از انسانهایی که حتی در دنیا شنیدن از تاریخ امام حسین و حتی ممکنه دینی هم نداشته باشن، اما شیفته امام حسین هستن. امام حسین در هر حال امامی بود که قیام کرد، مبارزه با ظلم کرد، با تمام وجود ایثار کرد، در راه خدا شهید شد و این شهادت در راه خدا قدم بزرگی بود که با اون مصائب و سختی‌ها را تحمل کرد. قرآن میدونید میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که ذره کار نیک بکنه خدا پاداشش رو میده، چه برسه به کارهای بزرگی مثل شهادت امام حسین که در واقع با اهل بیتش آمد و مبارزه کرد برای احیای دین، این همه قدم برداشت. به همین جهت اون حرکتی که امام حسین کرد هیچ وقت فراموش نمیشه، هر چند زمان بگذره این حرکت بیشتر مورد توجه دلباختگان امام حسین میشه. و اما اون بخشی از سوال که فرمودید خداوند چه پاداشی برای او قرار داده، به نظر من با این پاسخ این سوال رو بریم به یک روایتی مرور کنیم که از امام هم باقر علیه السلام هم امام صادق علیه السلام روایتی رسیده که به نظر من روایت مهمی است. شاید بتوانیم بگیم در این روایت بخشی از پاداشی که خدا به امام حسین داده است میتونیم ببینیم. امام میفرماید که از محمد ابن مسلم که یکی از یاران امام هستش میفرماید سمعت ابا جعفر و جعفر ابن محمد، هم ابا امام باقر هم امام صادق رو من از هر دوشون شنیدم، یقولان، این دو امام هر دو ازشون این مطلب رو شنیدم که چی؟ ان الله تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتله، خداوند تبارک و تعالی در پاداش به شهادت امام حسین این امور رو در عوض قرار دادن. یک، ان جعل الامامت فی ذریتی، اولین پاداش این که نسل ائمه از ذریه امام حسین هم. امام حسین خودش مصباح خداست، چه پاداش بزرگتر که خودش مصباح راه هدایته. همه ائمه هم که این جایگاه رو دارن از نسل امام حسین قرار گرفتن. دو، و شفاء فی تربتهی، دومین پاداش که خداوند برای امام حسین قرار داده اختصاصی هم هست این است که تربت او شفاست. خیلی کسانی که امتحان کردن و در واقع استفاده کردن دریافتن که خداوند در خاکی که امام حسین در اون مسجد شریف به خاک سپرده شده، اون خاک هم شفاست. ذره از اون خاک تربتی است که چقدر ارزش داره، اصلا با مسائل مادی قابل مقیاس نیست. و کسانی که اعتقاد دارن و استفاده میکنن چه بیماری های شفا داده. سه، و اجابت دعا عند قبره، سومین پاداشی که امام صادق و امام باقر میفرمایند خدا برای امام حسین در عوض شهادت و اون همه ایثار قرار داد این است که در تحت قبه امام حسین، اونایی که موفق میشن، اونایی که الان هستن در کربلا خوش و به حالشون، ظاهرانی که میرن تحت قبه امام حسین، اونجا دعا استجابت میشه. اینقدر به احترام امام حسین، به اون شکوه و عظمتی که امام حسین داره، دعا در اونجا چنین جایگاهی داره. و چهار، ولا تعد ایام زائریه جائیان و راجعن من عمره، این هم پاداش چهارم هم خیلی مهمه. میفهمد ایامی که زائرانی که به سمت کربلا میرن، چه زمانی که میرن، چه زمانی که میان، چه زمانی که اونجا هستن، به حساب عمر اونها منظور نمیشه. یعنی اینقدر این زیارت کار نیکیست، عمل صالح درجه بالاییست که خدا دیگه این ایام رو سوال نمیکنه که چیکار کردی، کجا رفتی، اینقدر این ارزشمند است. خب اینا پاداش هاییست که خداوند در بخشش در این روایت گفته و ما امروزه به خوبی میبینیم که همین که نام امام حسین هر روز زنده تر میشه، این همه به واسطه او انسان‌ها هدایت میشن، در راستای عزاداری مسیر حق رو پیدا میکنن، اینا همه پاداش‌های بزرگی است که خداوند برای شهادت امام حسین قرار داد.
خیلی متشکرم. حضرت استاد، در شب و روزهای ماه محرم علل خصوص دهه اول که میشه، مستمعین آمادن، بینندگانم آمادن تا نام ارباب بی کفن رو ببرن و تا اشک از گوشه چشمانشون جاری میشه، تا وقتی نام صحن و سرای زیبای حضرت رو ببرید، اسم کربلا رو ببرید، ماجرا خونه دلهاشون ویرون میشه. سوال دوم ماجرا اینه، ضمن اینکه دعا کنیم هر کی ان شاء الله آرزوی توفیق زیارت کربلا داره، ان شاء الله خدا به حق قربت عقیله بنی هاشم قسمت روزیشون کنه، برن کربلا و حس کنن این زیبایی ها رو از نزدیک ببینن. ماجرا مشکلات داریم، گرفتاری ها داریم، سختی ها داریم برای تشرف حرم سید سالار شهیدان، حالا خیلی مشکلات هست. بفرد آیا از حضرت رسول در خصوص زیارت ارباب کفن آقام و سید سالار شهیدان فرمایشی داریم استاد یا نه؟
خیلی سوال مهمی رو اشاره کردید. در واقع خب در مورد عزاداری عبدالله حسین از امامان معصوم که خیلی مطلب داریم، اهمیت زیارت و ثواب زیارت و جایگاه زیارت و. اما خب سوال همطور که اشاره کردید برای برخی از شنوندگان و بینندگان عزیز وجود داره، آیا حضرت رسول هم صلی الله علیه وسلم در زمان حیات خودشون در خصوص وقایع آینده‌ای که برای امام حسین پیش می آید خبری دادن، اطلاعی دادن، و آیا در خصوص زیارت آن حضرت؟ بله، در برخی از کتاب‌های تاریخی و روایی داریم که ابن عباس که یک از صحابه در واقع محترم و ارزشمند پیامبر گرامی اسلام هستن، روزی خدمت پیامبر بودن و او میگوید که حضرت رسول در مورد امام حسن، در مورد امام حسین مطالبی فرمودند. از جمله مطالب این هست که ایشون میگوید، فرمود حضرت رسول فرمودند من زاره عارفا به حقه کتب له ثواب الف حجته. چقدر قضیه مهمه که امام حسین هنوز کوچکه، فرزندی است، هنوز امام نشده، پیامبر زنده است، هنوز وقایع زمین سازی کربلا پیش نمیده، اما پیامبر از اونا خبر میده. اینقدر قضیه مهم بوده. پیامبر میفرماید بله، هر کس که امام حسین رو زیارت کنه، البته عارفن به حقه، معرفت بداند جایگاه او رو که امامیست که واجب است اطاعت او، خداوند برای او برای هر زیارتش 1000 حج خیلی مهمه قرار میده. و بعد خیلی جالبه پیامبر میفرماید و من زارهو فکأنما زارنی، کسی که حضرت امام حسین رو زیارت کنه، به زیارت او بره، گویا به زیارت من آمده. یعنی کسانی اگه موفق نمیشن مدینه برن، همین که در کربلا موفق میشن، این انقدر پاداشش زیاده که گویا زیارت حضرت رسول رفتن. و باز چقدر جالب پیامبر تأکید میکنن و من زارنی فکأنما زار الله، کسی هم که منو زیارت کنه در واقع گویا که زیارت خدا کرده. و باز خیلی جالب است حضرت رسول میفرمایند این مطالب رو در مورد امام حسین میفرمایند و حق الزائر علی الله الا يعذبه بالنار. حق زائر این است که خداوند اون زائر رو ان شاء الله از آتش جهنم نجات میده. زیارت امام حسین با معرفت اینقدر جایگاه داره، اینقدر انسان رو متعالی میکنه. و باز خیلی جالب هست که همون مطالبی که از امام صادق و امام باقر در مرحله قبل عرض کردم، شبیه اون از پیامبرم رسیده که پیامبرم فرمودن و ان الاجابه تحت قبته و الشفا فی تربته. حضرت امام حسین یه چنین جایگاهی پیدا میکنن که در واقع تحت قبهش دعا مورد اجابت هستش، شفا در تربتش هست. چی از این بالاتر؟ پیامبر به ابن عباس فرموده و این نشان میده که همه ای ما مسلمانان که صحابه پیامبر را احترام میذاریم، این فرمایش ابن عباس رو راجع به حضرت امام حسین باید بدونیم. خب امام حسین سبتون نبیه، صحابه بزرگه، امام ما شیعانه، چه جایگاه بلندی داره. و طبیعی است که باید قدر این در واقع توجه به امام حسین و عزاداری رو داشته باشیم که این خودش یک در واقع معرفتی است که برای ما حاصل میشه.
انشالله. حضرت استاد سوال بعدون در مورد عزاداری بر سید سالار شهیدان، گریه کردن بر وجود نازنین ارواح بیکفنمون. بفرمایید مستحضر رو چقدر اهتمام دارن به این مجلس عزا گرفتن، ولو به کوچیک، با یک پرچم عزا، با یک مجلس کوچیکی برپا کردن تو هر کوچه، تو هر معبدی که نگاه میکنی به نام سید سالار شهیدان یک مراسمی هست. آقا بفرمایید که حتی گریه بر ارباب، حتی گفتن گریه یا تباتی کردن، بله،
تباتی
از منظر قرآن چگونه است؟ آقا عزاداری و گریه بر سید و سالار شهیدان.
بله، در روایات که فراوان داریم، ولی سوال جناب عالیشون راجع به قرآن هست، اشاره کنم برخی از آیات قرآن اتفاقا گریه را و گریه کردن را، یا حالا یه قدری وسیع‌تر عزاداری را، امری خوب دانسته و مهم دانسته و حتی نشان میده که چقدر جایگاه داره. مثلا در مورد حضرت یعقوب، اگر آیات قرآن رو سوره یوسف بتونن برای ما آماده بکنن، آیه 83 تا 85، خداوند وقتی که جریان داستان هستی یوسف و هستی یعقوب رو بیان میکنه، در قسمتی از سوره یوسف این چنین هست: قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یعقوب گفت هوای نفس شما مسئله را چنین در نظرتان آراسته کرده است. عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم. من صبر میکنم، صبر زیبایی و خالی از کفران، امیدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند، چرا که او دانا و حکیم است. این آیه قدری فضای در واقع مصائب و مطرح میکنه. و بعد در این قسمت آیه، آیه 84 میفرماید که خدا میفرماید در مورد حضرت یعقوب و تولا عنهم، حضرت یعقوب از آنها روی گردان و قال یا اسفی علی یوسف. خیلی این عبارت دیده، وا اسفا بر یوسف. ببینید حضرت یعقوب بر فرزند خودش وا اسفا میگه، یعنی قصه میخوره، عزاداره، ناراحته. و خیلی جالبه که در ادامه آیه، اگر باز امکان داشت آیه رو بیارن، میفرماید و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم. چشمان حضرت یعقوب از بس گریه کرد زوید شد و بی حضرت علیه. ببینید حضرت یعقوب یه پیامبره، صبرش زیاده، اما باز هم حزن انقدر زیاده که گریه میکنه. این نشان میده که وقتی پیامبری گریه میکنه و محزون هست، بله آیه رو داریم و بی حضرت ایام بدن حرف هوا کزیم، در واقع از چشمان او از اشک سفید شد، اما در این حال فهابه کظیم، یعنی خشم خود رو هم فرو می برد، هرگز کفر خدا نمی کرد، در اون مصائب ناسپاسی خدا نمی کرد. قالو تلاهه در ادامه آیین هست، قالو تلاهه تفتع و تذکر و یوسفه حتی تکون حردن او تکون من الهالکی. در واقع اونجا گفتن برادران یوسف، گفتن به خدا تو انقدر یاد یوسف میکنی که در آستانه مثلا مرگ قرار گرفتی. یعنی نشون میده است یعقوب چقدر محزون بوده، چقدر قصه میخورده، چقدر گریه میکرده، چقدر عزادار بوده. خب این قضایا نشان میده که واقعا قرآن مسئله حزن رو و اندوه رو در شرایط سخت در مصائب مورد تایید میکنه. ضمن این که جناب آقای اصلا اصولاً عزاداری یه امر فطریه، یه امر عقلیه، عقل انسان اینو میپسنده که انسان در عواطف خودشو آشکار کنه. طبیعی سختی که یک عزیزی از یه خانواده فوت میشه، همه خانواده عزادار میشن. حالا اگه برسه اون عزیز امام هم باشه،
بله،
امام حسین باشه، اونم با اون شرایط سخت، طبیعی است که این عزاداری جایگاه خودشو داره. بله البته ما در عزاداری ها باید آداب عزاداری رو رعایت کنیم، در عزاداری هامون اون چیزی که روش و سنت معصومین بوده همون رو انجام بدیم، ولی اصل عزاداری مورد تایید این آیه شریفه قرآن و موارد دیگر هستش.
بسیار عالی. شما سوال بعدی محضرت رو میپرسم و انشاءالله جواب شما رو میشنم و بعدش یک فاصله خواهیم گرفت. حضرت استاد، حب و علاقه که شیعیان و عاشقان به وجود نازنین سید سالار شهیدان دارن، گفت من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم، اهتمامی که مادران ما دارن. حضرت استاد شما تایید بفرمایید یا رد بفرمایید اگر اینطور نیست، وقتی خداوند متعال فرزندی بهشون میده چقدر سرشون به حساب مادرای ما اول کامشون رو با تربت سید سالار شهیدان باز کنن، به فرزندشون میآموزن در آموزه‌های دینی و رفتاریشون، هر زمانی تشنه شدی طلب آب کردی، وقتی سیرابت کردی مادر بگو صلی الله علیه یا ابو عبدالله. حضرت استاد ببخشید عزیزمون که از دست میره، در اون حال و هوای غمبار و تأسف بار آقا مقید هستیم، در این تربت آقا ابو عبدالله رو در اون کفن بگذاریم و از این محبت ها و علاقه هایی که نسبت به وجود نازنین امام حسین داریم، حب و علاقه امام حسین در دل بندگان چگونه ایجاد میشه؟ از کجا آمده این محبت استاد؟
بله بله، خیلی سوال باز مهمی است که واقعا انسان وقتی که از همون کوچکی در فرزندان دقت میکنه میبینه که این فرزند کمی که بزرگ میشه تمام وجود شیفته ای امام حسینه، مجلس عزا میره، چقدر لذت میبره در مجلس عزا، ساعت ها عزاداری میکنه. این چجوری ایجاد شد؟ اول همینطور که گفتید درسته، از پدر و مادر منتقل میشه، مادری که خودش حسینیه، پدری که خودش شیفته امام حسینه، از پوشیدن لباس مشکیش تا مسجد رفتن تا پرچم ابو عبدالله حسین رو بر در و بعد منزل زدن، همه رفتارهای او در فرزندان اثر میکنه و این حب و علاقه منتقل میشه. اما من میخوام یه چیز مهمتر از این بگم خدمت شما، اون یک در واقع روایتی است که این روایت خیلی خیلی مهم است، عجیب است. امام صادق علیه السلام میفرماید من اراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين علیه السلام. خیلی روایت شگفتی است، من وقتی این روایت رو میخوندم واقعا برام خیلی جالب بود و عجیب بود که خداوند در اینجا، امام صادق میفرماید خداوند وقتی که نسبت به کسی خیر میخواد چیکار میکنه؟ خدا در قلب او، در وجود او حب امام حسین رو قرار میده، خدا قرار میده. یعنی وقتی یک کسی خودش یک قدم آمد، یک کار خیری کرد، خدا یکی از پاداش های ارزشمند این است که حب حسین را،
جان،
علاقه به امام حسین را در جان دل او قرار میده. کار خداییه. این اتفاقاتی که آدم میبینه، درسته پدر مادر محیط اینا مؤثرن، در ایجاد این علاقه، همون چیزایی که شما گفتید، شیر مادر و تربت و اینا هست. اما بالاتر از این، از یک منظر چقدر قضیه ارزشمنده که خداوند خودش مستقیم در دل بندگانش این حب رو ایجاد کرد. حب الحسین، حب الحسین. هر جای عالم شما ببینید مجلس عبدالله برپا میشه، عزاداری میده، همه با شیفتگان میاد، گاهی از مذاهب دیگه، از مکتبهای دیگه، با تمام وجود میاد. چی شده آخه؟ این همون حبیست که خداوند متعال قرار داده. و این نشان میده که این حرکت امام حسین و زیارت عبدالله یه حرکت الهیه. هیچ چیزی نمیتونه تو تاریخ این از بین ببره. شما میبینید الان مثلا از انقلاب اسلامی 40 سال الحمدلله گذشته، هر چی بیشتر میدیم مراسم عبدالله بهتر، باشکوه‌تر، توجه به این قضیه جدیتر، نه تنها در ایران، الان در سراسر دنیا و در کشورهای متفاوت مسلمانان نشستن. و این لطف خداست. این همون جالب شعری است که شما خوندید، میگه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، عالم جهان، این چه شمعی است که جانها همه پروانه است. این حسین، حسین است که محبوب قلبها شده، از طرف خدا این محبت ایجاد شده.
بسیار دست شما درد نکنه. دوستان تا فرمانم حال و هوای قطعا همینطوره. خودتون دوستان تا فرمانم اینجا خیلی معطر شده به نام سید سالار شهیدان. انشالله که بینندگان محترم هم همینطور یک نم اشک از چشماشون انشالله جاری بشه به نام سید سالار شهیدان و امشب که متعلق به آقا قاسم ابن الحسن هست. در خدمت شما.
دستم زنده بمود پسرم، پیکرت رو تا به حرم ببرم، تپش ضعیف قلبت داره بی صدا میشه، داره استخون سینت از بدن جدا میشه، مادرت داره میونه خیمه ها فدا میشه، دم آخری غربت چشمات مثل چشم برادرم شده، سر و دست و تموم پیکرت مثل پهلوی ما درد شده، باش شاخه شمشاد هرم، باش پر شکست کبوترم، باش یادگار برادرم، باش شاخه شمشاد هرم، وای پر شکست کبوترم، وای یادگار برادرم، وای شاخه شمشاد هرم، وای پر شکست کبوترم، وای روی دستم زنده بمون پسرم، پیکرت رو تا به مرم ببرم، روی دستم زنده بمون پسرم، پیکرت رو تا به مرم ببرم، تپش ضعیف قلبت داره بی صدا میشه، داره استخون سینت از بدن جدا میشه، مادرت داره میونه خیمه ها فدا میشه، دم آخری غربت چشماست مثل چشم برادرم شده، سر و دست و تموم پیکرت مثل پهلوی مادرم شده، وای شاخه شمشاد عربی وای پر شکست کبوترم وای یادگار برادرم وای شاخه
الهی شکر، الهی شکر، قبول باشه انشالله عزاداری هاتون مرضی درگاه حق. در دو عالم غیر تو یاری ندارم یا حسین، در دو عالم غیر تو یاری ندارم یا حسین، بر تو و بر لطف تو امیدوارم یا حسین. روز محشر که از زمین یک نی بلند است آفتاب، سایه ای جز مهر تو بر سر ندارم یا حسین. توفیق نصیب بنده همکارانم از شبکه جهانی ولایت شده، شب و روزهای ماه محرم الحرام، برنامه فتح خون، استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام علیه المسلمین، استاد مؤدب. حضرت استاد در خصوص حب و علاقه امام حسین فرمودید، توفیق زیارت فرمودید، که عزاداری بر ارباب چگونه گریه کردن. چه کتاب‌های در خصوص امام حسین را در دوره معاصر به عبارتی برای اینکه بیشتر مخاطبین آشنا بشن با وجود نازنین ارباب پیشنهاد می‌فرمایید؟
بله، به نظرم همه عزاداران محترم زمینی که حالا مجالس عزا شرکت میکنن، مدعی ها از منبر ها و اونا خیلی به ما کمک میکنن که ما معرفتمون رو نسبت به امام حسین بیشتر کنیم، شناختمون رو بیشتر کنیم. خوبه که مطالعه برخی از کتاب های سودمندی که در این دوره معاصر هم نوشته شده اونها رو مورد توجه قرار بدیم. الحمدلله در همین دوران معاصر کتاب های خیلی ارزشمندی از بزرگان، از علما در خصوص امام حسین نوشته شده که به خصوص نسل جوان، نسل دانشجو، نسل در واقع علاقه‌مند به مطالعه خوبه اینها رو از نزدیک بخونن و معرفتشون رو از زندگی امام حسین بیشتر کنن. من به چند کتاب فقط به اختصار اشاره میکنم. مرحوم سید جعفر شهیدی کتابی داره، قیام امام حسین، خیلی کتاب ارزشمندی است، کوتاهه ولی یک دور تاریخ زندگی امام حسین رو داره. مرحوم استاد مطهری کتاب بسیار ارزشمندی داره، حماسه حسینی، که واقعا مجموعه سخنرانی های حضرت و یادداشت های مرحوم مطهری ساجب امام حسین، اون هم بسیار کتاب ارزشمندی است. حضرت آیت الله جوادی آملی کتابی داره، حماسه و عرفان، که باز اونم مجموعه سخنرانی هایشونه. جناب استاد دلشاد تهرانی کتابی داره، مدرسه حسینی، اون هم کتاب بسیار ارزشمندی است. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی از علمای بسیار بزرگ کتابی داره، پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام، خیلی ارزشمند. جناب استاد دکتر احمد بهشتی کتابی دارن، جلوه هایی از شخصیت امام حسین علیه السلام. کتاب جناب استاد سید هاشم رسولی کتابی دارن، زندگی امام حسین علیه السلام. و آخرین کتابی که من کتاب رو آوردم، اگر امکان داشته باشه تصویرشو نشون بدن، کتاب بسیار ارزشمندی است از جناب حضرت استاد محمد صادق نجمی خراسانی.
بله.
محمد صادق نجمی که این کتاب سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا است. این کتاب بارها و بارها چاپ شده، یک دور سخنان حضرت امام حسین از زمانی که از مدینه شروع کردن به سمت مکه آمدن و از مکه حج رو نیمه ناتمام رها کردن آمدن به سمت کربلا، مرحله مرحله، موقف موقف سخنان حضرت رو بیان کردن و بسیار تحلیل های جالبی دارن که به نظر من اگه کسی این کتاب ها رو، امثال این کتاب ها رو بخونه، خیلی اطلاعاتش کاملتر و دقیقتر و بهتر میشه. و ما موظف هم هستیم نسل جوانمون رو علاوه بر مجالس امام حسین که اونها عرض کردم هر کدام محترم هست، اما این اطلاعات تفصیلی در این کتاب هاست که قیام عاشورا رو برای ما بیشتر و بیشتر آشکار بکنه.
یعنی این شعور حسینی ها شما چه زیباست. بله. با شعور حسینی توأم بشه،
همراه میشه. بله. بله همراه.
خیلی متشکرم. حضرت استاد سوال کردن که از سخنرانی ها و خطبه های امام حسین در کربلا برام بفرمایید، اون مهمترین سخنرانی. بله. خطبه ای که حضرت کربلا خوندن، حضرت استاد سوال بیننده محترم.
اتفاقا همین کتاب آخری که عرض کردم، یعنی سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا، یه بخشش در همین کتاب آمده که خطبه خیلی مهم امام حسین در کربلا داره. امام حسین در روز عاشورا و حالا قبلش چندین مرحله هم برای یارانش، هم برای در واقع لشکریان کفر سخنرانی هایی کرده که اینها نشون میده شرایط زمانه رو و حقایقی که از چرا امام حسین قیام کرده. از جمله در بخش هایی از یک سخنرانی امام حسین بی چند تا بند هست که من کوتاه بخونم و تفصیلش انشالله به همون کتاب ها مراجعه کنن. در یه بندی حضرت امام حسین میفرماید این نهازه دنیا قد تغیرت و تنکرت، مردم بدانید به راستی دنیا تغییر چهره داده، ناشناخته گشته، اد بر معروفها، ها نیکی های اون در حال نابودی است. خیلی مهم ها. چطور دنیا تغییر چهره داده؟ نشون میده که در زمان امام حسین با اینکه فاصله اش تا زمان رسول الله خیلی نیست، اما خیلی از نیکی ها از بین رفتن، بدی ها آشکار شدن، زشتی ها آشکار شدن، خوبی ها از بین رفتن. و خیلی جالب حضرت میفرماید اد بر معروف ها، معروف ها از بین رفتن، فلم یبق منها الا سبابت و کسبابت الانا. یک مثال خیلی زیبا میزنند، میفرماید از اون نیکی ها جز اندکی، جز رطوبتی که در ته ظرفی مانده چیزی دیگه باقی نیست. ببینید یه ظرفی که شما باش آب میخورید ممکنه در انتها قطراتی از آب در اون ظرف مونده باشه. حضرت نشون میده که ببینید میگه شرایط روزگارش اونجوریه که دیگه از خیر و خوبی ها جز اندک بیشتر نموده، لذا حضرت قیام میکنه تا امر به معروف کنه، معروف ها فراموش شدن، نهی از منکر کنه. و باز در ادامه میفرماید که الا ترون ان الحق لا يعمل به، ای مردم نمیبینید که دیگه به حق عمل نمیشه، و ان الباطل لا يتناهى عن، از باطلی عده دست بر نمیدارن، راه باطل رو گرفتن. لیرقب المؤمن فی لقاء الله محقا، به طوری که مؤمن حق دارد به مرگ و دیدار خدا مشتاق باشد. در جامعه ایمانی مؤمن وقتی ببینه حق عمل نمیشه دوست داره مرگش فرا برسه، یعنی اون زندگی رو نبینه. امام حسین چه این تشبیه میکنن، فرمان باطل در واقع ازش نهی نمیشه، انسان مؤمن در این جامعه حق داره که مرگ رو طلب کنه. و خیلی زیبا اون جمله معروف امام حسین در این خطبه آمده که همه بینندگان عزیز این جمله رو شنیدن، میفرماید فإنی لا ار الموت الا سعاده، در چنین شرایطی براستی من مرگ رو جز سعادت، کشته شدن یک سعادت در راه احیای دید، ولل حیات مع الظالمین الا برما، زندگی در کنار ظالمان را جز هلاکت نخوانم. من اگه بخوام با این ظالم ها زندگی کنم این برای من دشواره، حیات من در واقع شهادته. و باز در فرمایش خیلی زیبایی میفرمایند ان الناس عبید الدنیا، فرمایش امام حسین رو برای همیشه مد ما استفاده کنیم و توجه کنیم. بفرمایید چرا اغلب مردم روی گردان شدن؟ چون میدونید یاران امام حسین شب عاشورا دیگه اینا 72 تا بر اساس نقل ها بودن، قبلش بیشتر بودن، در مسیر ظاهرا هی کاسته شدن. خب جمعیت مسلمان ها که زیاد بود چرا به 72 تا رسید؟ یه سوال مهمی است. در جامعه ما هم گاهی ممکنه اتفاق بیفته وقتی یه جمعی از حق دوری میکنن. چرا امام حسین میفرماید ان الناس عبید الدنیا، وقتی مردم بنده دنیا بشن، فقط دنیا طلب بشن، حق رو فراموش میکنن. چون دنیا وقتی خوبه که در مسیر آخرت باشه. وقتی که دنیا رو انسان دنبال کرد فقط برای دنیاست، اینجاست که دیگه حق فراموش میشه. امام حسین من ان الناس عبید الدنیا، چرا اکثر مردم اومدن همراه نیستن، اومدن در برابر من جبهه گرفتن؟ چون بنده دنیا شدن، عبید شدن. و دینو لعقون علا السنت هم، اینا نمیگن ما مسلمان نیستیم، میگن ما مسلمانیم، اتفاقا ما نماز میخونیم، ولی دین دیگه یک لغلقه رو زبانشون، تو وجودشون اثری نیست، تو رفتارشون نیست. یهوتونه ما درت معایشهم، اینها وقتی دین از سر زبان ها فراتر نمیره، دین رو تا آنجا که زندگیشون را رو به راه بسازاند بچرخاند، دنبال میکنن. اما هر جا که اهل دنیا ببینن دین دیگه با دنیاشو نمیسازه، دین رو رها میکنن. امام حسین درخواست یاری کرد، ولی اینا دیدن با یاری امام حسین دنیاشو به خطر میفته، متاسفانه عقب نشستن. و چقدر جالب جمله آخر رو میفرماید، فقط فاذا محسو بالبلا قلت دیانون. ما در این شبهای عزاداری باید به این نکته ها توجه کنیم تا معرفت ما بیشتر بشه. میفرماید فاذا محسو بالبلا، ای مردم چون در بوته آزمایش گرفتار شوید، دینداران اندکن. پای احیای دین که در برخی از جوامع از جمله زمان خود امام حسین مطرح میشد، اونجا بود که خیلی آدم از دین میزدن، ولی وقتی که میدان عمل میرسید میبینید دیندارها اندکن. و از این فرمایشات امام حسین روزی که عاشورا بود ما پند بگیریم. واقعا حتما از نظر تاریخی کسانی که در روز عاشورا کوتاهی کردن، لغزش کردن، میدانیم بخش زیادشون ها بعد پشیمان شدن که چه کار اشتباهی کردن و دیگه پشیمانی سودی نداشت. ما هم باید حواسمون باشه، بدانیم که در راه احیای دین نباید بلرزیم، نباید بلغزیم، و این لغزش ها و لرزیدن ها بعدها دیگه گاهی قابل تدارک نیست. و همچنان انشاءالله، همچنان که انقلاب اسلامی یک جمعیتی رو در واقع احیا کرد و میدانیم به فرمایش امام در جبهه های جنگ چقدر رزمنده رفتن، وقتی پای دین آمد چقدر فداکاری پیش آمد. الان هم همینطور، الان هم واقعا مقام معظم رهبری وقتی که پای دین مطرح است، همیشه گفتن چقدر جوان فداکار داریم. اینا خیلی ارزشمنده، اینا همون پیروی از راه امام.
بسیار. یکی دو تا سوال دیگه رو دوست دارم، غالبا از خودم دوست دارم، حال و هوای سوز و گداز و حالات جد غریب تو رو تو برنامه ان شاء الله حاکم بفرمایید. سوال آخر ان شاء الله دیگه در واقع انتهای برنامه هم هست. حاجا فرمودن که امام حسین در صبح عاشورا دعای مهم می‌خوندن، اون دعا رو برام یه توضیح می‌فرمایید چه مطالبی رو؟
اتفاقا در همون کتابی که عرض کردم یه بخشش راجع به دعای امام حسین در صبح عاشورا است. این دعا رو خیلی دعای ارزشمندیه. میگن وقتی که امام پس از ادای فریضه صبح صفهای لشکر خود را آراست و وظیفه هر یک از بزرگان لشکر خودش را معین کرد، در این هنگام عمر بن سعد نیز به آرایش و تنظیم لشکر مخالف میپرداخت، چشم امام به انبوه جمعیت لشکر دشمن که افتادی خیلی مهمه. وقتی امام نیا کردید یاران محدودی داره، ولی در برابر این همه لشکر کفر، این همه آدم داره، جمعیت داره، در مقابل خیش سیل عظیم موج خروشانی از دشمن رو دید، دستاشو به سمت آسمان بلند کرد و این هم خودش ارزشمند. این دعا رو خوند، فرمود اللهم انت ثقتی فی کل کرب. چقدر این دعا زیباست. خدایا تو در هر غم و اندوهی پناهگاه منی، و رجایی فی کل شده. خدایا تو در هر شرایط پیش آمد ناگواری مایه امید منی، در هر حادثه‌ای ملجع من هستی. به خدای امام حسین پناه برای اون شرایطی که می‌بینه. و بعد می‌فرماید کم من هم یرعف فیه الفؤاد و تقل فیه الهیله. چه بسیار غم‌های کمرشکن که دلها در برابرش آب و راه هر چاره در مقابلش مسدود می‌گردد. غم‌های جانگاهی جانکاهی که با دیدن آنها دوستان دوری جسته، دشمنان زمان به شما به شماتت می‌گشایند. و بعد چقدر زیبا می‌فرماید در ادامه، در چنین مواقعی خدایا تنها به پیشگاه تو شکایت می‌کنم و از دیگران قطع امید می‌کنم. و در پایان این دعای امام در اون شرایط می‌فرماید خدایا فکشفته و فرجته فانت ولی کل نعمت و منتها کل رغبت. خدایا تو بودی که به داد من میرسی. مناجات با خدا در اون شرایط، این کوههای غم رو برطرف کردی و برطرف می‌کنی، از این امواج اندوه نجاتم بخشیدی. خدایا تو صاحب هر نعمتی، خدایا توی آخرین مقصد من و مقصود من. که این دعا و مناجات بسیار مناجات زیبایی است که زبان حال امام حسین هست و چه تأثیری و چه فضای امیدی در بین یارانش ایجاد میکنه که تا آخرین لحظه با امام حسین همراه هست.
به دستتون درد نکنه آجا، دست شما درد نکنه. خیلی بهره میبریم بیان زیبای شما آجا. به هر حال سرعت زمان برنامه هم گذشت، زمان متوجه نشدیم، اما این شب و روزا این برنامه های ما آجا که من خودم از احساس من اینه دیگه آداب نداره. خیلی روان باید افتخار کنیم به اینکه گدای سر سفره ابی عبدالله هستیم. بینندگان ما هم خیلی هاشون الان پای تلویزیون که برنامه رو میبینن ملتمس دعا هستن. جد غریب شما جا این گونه سلام میده محضر ارباب بی کفن: السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد طریب، السلام علی المنهور فی الورا، السلام علی من دفنه اهل القرا. سلام بر اون کسی که بیابان نشین ها خاکش کردن. اونجا نمیخوام رهاتون کنم، شما سادات هستید، سلاله زهرا هستید، به هر حال جد غریبتون این ایام دل داغداری داره. هر چقدرم دل ما داغدار باشه، هر چقدرم از این مصیبت بسوزیم و بر سر و صورت بزنیم، حضرت استاد از دل داغدار امام زمان ما پرداغتر نیست. خدا میدونه. دوست دارم از زبان شما بشنوم، من فضا رو آماده کنم، شما رو برامون از جد غریبتون بگید، از ذکر مصیبتی کنید برامون. تو 3-4 روز پیش تا رسید قافله به کربلا، حضرت استاد جد غریبتون وجود نازن سید سالار شهیدان، تا وقتی فرمودن هم از محمل ها پیاده بشن، یه نگاهشون به نگاه خواهر افتاد، نگاهشون به چشمای زینب افتاد، اما نگاهی که پر از دلشوره و اضطرابه، نگاهی که توأم با اضطرابه. این باشه مقدمه روزی به خانه جا برامون ذکر مصیبت بفرمایید. اما چند روز بعد مثل ظهر عاشورا تو گودال دوباره نگاه تکرار شد. حضرت نگاه کردن بالای تل زینبیه، دیدن عقیله بنی هاشم زینب ایستادن، بچه هم دارن بال میزنن. صدا زد که زینبم چشماتو از من بردار، نمیخوام چشمات این منظره رو ببینم. آجا بگید برامون.
بله، همینطور که فرمودید واقعا امام حسین در روز عاشورا واقعا با چه علاقه‌ای به حضرت زینب مطالبی میگن، گفتگو میکنن و واقعا چه مصائبی برای امام ما شیعیان علیه السلام پیش آمد. در یک شعری که منسوب هست به خود امام حسین برخی این مصائب بیان شده که من میخوام در این لحظات آخر و دقایق آخر بخونم. شعر خیلی شعر زیبایی است که بیان میکنه واقعا شدت مصائب کربلا رو. میفرماید که شاعر میفرماید که از خود زبان خود امام حسین هست: شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی، شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی، او سمعتم بقریب او شهید فندبونی. شیعیان من هنگامی که آب گوارای نوشیدید مرا یاد کنید، و یا هنگامی که از قریبی یا شهیدی خبر شنیدید بر من ندبه کنید. فانا السبت الذی من غیر جرم قتلونی، و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی. من نوادی پیامبر هستم که مرا بی گناه کشتن. انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی، من نوادی پیامبر هستم که مرا بی گناه کشتن. و پس از آن از روی ام مرا پای مال سم اسبان کردن. به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، ای کاش همگی در روز عاشورا بودید و می دیدید. کیف استسقا لطفلی فابوا ان یرحمونی، ای کاش همگی در روز عاشورا بودید، می دیدید صحنه‌ای که چگونه من برای کودک خردسالم علی اصغرم آب خواستم. استسقا لطفلی ولیکن فابوا ان یرحمونی، اما آنها رحم نکردن. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
دست شما درد نکنه، خیلی بهره بردیم. فهمیدی ابن شبیب این کنت باکیان لشای فکل الحسین. دستتون درد نکنه، اگه برای چیزی میخواید گریه کنید، برای مصیبتی میخواید گریه کنید، برای مصیبت جد غریب ما گریه کنید. آقا جانم، آقا جانم، آقا دلتون خیلی پرداغه این شب و روزها، خیلی جگرتون پر از سوز و گدازه. آقا جان خدا انشاءالله به دل پرداغ شما صبر بده. آقا اما شنیدم که تو جدت کفن نداشت، آقا شنیدم که تو جدت کفن نداشت، گیرم کفن نبود چرا پیرهن نداشت. از پای کوب اسب سواران شنیدم، ببخشید منو، از پای کوب اسب سواران شنیدم، بردند روی نیزه سری را که تن نداشت. از محضر همه شما خوبان قلبن عرض میکنم التماس دارم، پیروز باشین یا علی مدد.
بر مشام دلم